رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 23 فروردین سال 95 برابر با 11 آوریل 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی را خواهید شنید. به دنبال آن بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیمزاده، دو زندانی محبوس اوین را خواهید شنید. سپس گفتگو با یکی از شهروندان بناب پیرامون افتضاحات انتخابات در بناب را می شنوید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با علیرضا جباری از کنشگران کارزار لگام است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو،
سلام خانم موسوی.
الو،
شبتون بخیر.
سلام،
من حمید روشن.
خیلی ممنون، شب شما هم بخیر.
من حمید روشن هستم.
بله، شما صدا
زنده باشید.
من
مزاحم شدم.
بله.
وعده داده بودن حسین آزاد بشه چهارشنبه، خواستم در رابطه با وضعیت حسین بفرمایید که آخرین خبرها از چه قرار.
نه، خیلی تشکر میکنم، شما مراهم هستین. بله، ما الان تهرانم، منم تهرانم، پدرشم میاد فردا میاد اینجا. من تا شنبه هم اینجا بودم، ولی گفتن حسینی نمیدم، بعض حسینم ناجوره. حتی من خواستم تا شنبه تا زور میشستم داستانه گفتم نامه بدن، دکترا گفتن حسین باید بستنی بشی ببرم بیمارستان، ولی داستانه چرا درست بگم چند بار تماس گرفتن زندان، گفتم ما فاکس میزنیم دیگه خبری نشد. الان هم دوباره به امروز پدر حسین گفتن نمیشه، حسین زندان باید بمونه. الان هم ما نمیتونیم، اینجا هستم، من رفتم بارونه به جلو زندان اوین اونجا واسدم. دوباره الان شب برگشتم میرم، دوباره فردا من بازم میرم پدر حسین هم میاد جلو زندان اوین. دیگه پسر من به خدا جونش در خطره. پدرشم گفت منم ترس اعتصاب میکنم. پدر حسینم امروز اعتصاب گزا کرده.
بله، میدونم بسیار وضعیت نگران کننده ای هست. مسئله اینجا، سوال اینجا، چرا وعده دروغ میدن؟ چرا
میخوان دستبیشی کردن؟ اینا میخوان دستبیشی کردن. به خدا میدونن الان وضعیت حسین خیلی بده. من هرچی التماس کردم اینا میخوان حسین از بین ببره. فقط اینو میخوان. میدونن که الان باید حسین زندان بیمارستان باشه، نه زندان. حسین آزاد کنن. فقط اینا نمیدونن چرا این کارو میکنن.
واقعا به این شکل قصد جان حسین را کردند و دارن زجر کشیدن.
شما فردا بازم جلو زندان ایدینم. پدرش هم میاد گفت اینجا میگن حساب میکنم. صبح میره دادستانی، من امروزم رفتم دادستان صبح، گفتن که اینجوری، گفتم من برگشتم مستقیم رفتم جلوی زندان ایرین.
البته
ولی من دست بردار نیستم.
بله، این حق مسلم شماست و بسیاری دلنگران وضعیت حسین هستند. خانم موسوی، آیا حسین کماکان در اعتصاب قضا هست؟
بله، امروز 15 روزه. امروز هم دوباره به نامه نوشته داده معاون دادستان، اومده به زندان آقای حاجی رو، گفته من دست به اعتصاب خشکی میزنم. اونا هم هیچ توجه، اینا میدونن که حسین الان آدم نمیخوره بلافاصله میفته. الان به خاطر کلیهاشون، به خاطر چه 15 روزی هیچی نخورده، حسین ضعیف شده. من نمیدونم به خدا چیکار، به خدا نمیدونم مونم.
بله، واقعا این فریاد دردمندانه یک مادر رو باید شنید.
ما خواهش میکنم اول به خدا پناه میبرم، بعد به خواهش میکنم به پسرم، جون پسر من نجات بدم. به خاطر خدا پسر من آزاد کنم. مردمم میخوان که به خدا چند بار این کار کردن، این زندانیان بیگناه کمک کنن. اینا نباید اینجور مردم بچه های بیگناه همه شون زندانیان بکشن. من تقاضا میکنم به خدا اگر حسین دست به اعتصاب خشک میزنه، برای حجون حسین دوباره در خطر به خدا. یه لحظه در خطره.
خانم موسوی، واقعا زبانم قاصره، دیگه نمیدونم با یک مادر دردمندی که جگرگوشش در زندان هست و دست
موندم دیگه به خدا و تهران علافم. یه مادر میرم آذربایجان بعدی جردم اینجور تهران علافم. من به اینا التماس میکنم، چند بار التماس کردم ولی اینا اصلا توجه نمی کنن. هر کاری کردم گوش ندادن، گفتم زندان ندارن، گفتم یه اداری زندان اینم مو هر لحظه، گفتم ما نمیتونیم اینجا نگه دارم حسین.
بله خانم موسوی، باید همه در واقع از این خانواده که جگرگوشش در زندان دست به اعتصاب قضا زده،
پسر بزرگی هم زدن داغونش کردن. من دست بردار نیستم، به خدا اجرم مارم زندان بدارم، مارم بکشن، اجر پسرم یه چیزی بشه، به خدا دست بردار نیستم، چون پسر بزرگی هم زدن داغون کردن. هنوز درست نمیشه وضعیتش به خدا. اینم الان چند تا مشکل داره دیگه، منم دست بردار نیستم. فردا میرم جلو زندان ایرین کاریم میکنم، فریاد میزنم. امروز دادستانه گفتم شما فقط جز آدم کشتن، جز مردم رو اینجوری عذاب دادن، این مملکت غارت کردن، دیگه چیزی ندارن اینا.
بله
اونا آره، هر کاری اونا کردن به مملکت، هر اختلاس هر مملکت بیچاره کردن، خود مملکت دیگه همشون نمیدونم چی شده، نمیخوام زیاد حرف بزنم، میدونم ولی توانه چی بچه های ما بده، چرا من نمیدونم. این ظلم و ستمه، ما خودمون خدا رو میشناسیم، دین مثل میشناسیم، اسلام رو میشناسیم. من به خودشونم گفتم اسلام اینا اسلام نیست، دروغه. مگر اسلام این کار میکنه؟ مگر اسلام این ظلم ستم میکنه؟ فقط اینا پول مملکت فقط چیز موشن رو دوختن که همه رو میکشن به خاطر این کارت کردن، نه به اسلام. کدوم اسلام؟ مگر ما بلد نیستم قرآن میخونیم؟ من اونجا که زمان طاغوت قرآن خوندن بلدم، نه الان اینا خودشو میدونم. من نمیرم به پشت اینا نماز میکنم، من همه چیز از اون وقت بلدم که خدا میدونی که من همونم. دینی میشناسم، اسلامی میشناسم، این اسلام خدا اعتقاد دارم، ولی به اینا اسلام روحی اینا نه.
ضرب المثل هست خانم موسوی که میگن چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته، آنجوری نماند و اینجوری هم نخواهد ماند.
نه ببین آقا، اینا یه کاری کردن، من به کارشناس حسینم گفتم، از دادستانیم گفتم، گفتم شما یه کاری کردن تا گنه ها این ظلم ستم جمهوری اسلامی می نویسن. اون حکومت های که خوب حکومت می کنن اونا تاریخ ها نویسن چی کار کردن. این ظلم ستم جمهوری اسلامی تا گنه ها می نویسن ببینن چی اونا چه ظلم کردن به مردم.
بله واقعا قرن ها خواهند نوشت از این ظلم ستمی که بر مردم رفته.
نمی تونم تا من گفتم آخرش هیتلر چی کار کرد، کدوم حکومت تا آخر پایدار مونده؟ نه هیچ حکومته. اینا هم نمیتونن لاغل یه کار بکنن که به مردم اینجور ظلم نکنن. اینا هیچ وقت نمیتونن بمونن. هیچ وقت. بازم میگم اینا میگن که دروغه، ما اینجوری به اسم اسلام اومدن حکومت میکنن، نمیتونن بمونن. من مردنی باشم، اونایی که زنده هستن صدای منه، این حرفای من یادشون باشه. نمیتونن اینجوری اسلام نگه دارن، چون دین آبروی اسلام بردن، آبروی مملکت هم بردن، آبروی همه رو بردن اینا.
بله خانم موسوی، واقعا حرف دل میلیون ها نفر از زبان شما جاری است. و خانم موسوی، من جز این که بگم با شما همراه هستم، همدرد هستم.
خیلی ممنونم، تشکر.
خواهش میکنم، این وظیفه هست. این
اینا چشمشون میبینن، مدارکشون ما دادیم، همه مدارکشون میبینن، خودشون میبرن اونجا. دکترها میگن که اینجوری مریضی، فقط میبینن چشمشون نمیزن اینجوری. اصلا خواستم حسین زندان نگه دارم، میدونم حسین مریضه.
بله واقعا این حد و اندازه از ظلم و جور و جفا زبانم قاصر توصیف بدم. و شما گفتید خانم موسوی، امیدوارم که هر چه زودتر حسین آزاد بشه. گوش شنوایی در این،
منم امیدوارم اینا آزاد کنم پسر منه.
بله امیدوارم هر چه زودتر حسین و حسین ها آزاد بشن. جای این جوان ها رهنا و فهمیده زندان نیست، اینها رو سر مردم ایران.
من هر هفته زندان هم، حتی فردا میرم زندان. من امیدوارم این زندانیان بیگناه همشون آزاد باشن، هیچ کدومشون نمیخوام چه بیگناه باشن، چه به خاطر مشکل افتادن زندان، به خاطر خانواده ها، به خاطر فوزکی، هیچ کدومشون به خدا دلم نمیخواد زندان ببینم. من زیاد هر سال میرم اینجا، میرم خیلی خانواده ها را میبینم.
بله با خیلی ها همدرد هستید، خیلی ها همدرد شمایند و درد اونها را میدونید. خانم موسوی، من آرزوی آزادی حسین و حسین ها را دارم و ممنونم از این اطلاع رسانی شما با این دل پردردتون، با این سینه دردمندتون. امیدوارم گوش شنوایی در این حضرات باشه. این
فقط آخرش عرض میخوام، یه چیزی میخوام براتون، فقط به همه جا بنویسید، به مردم بگین که به مادر حسین میگه، فقط یک چیزی میخوام برای پسرم به خاطر خدا دعا کنم، از خارج از کشور، همه دنیا، من فقط میخوام به پسر من دعا کنم، جون پسرم به خدا خطره. فقط این خواستم، این همه جا بنویسین مادر حسین فقط خواسته که به پسرم دعا کنم، فقط همه مردم دنیا میخوام.
بله به یقین حتما خانم موسوی، این صدای فریاد دردمندانه شما را پخش خواهیم کرد و همه جا پخش خواهد شد.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم، عذر میخوام که اینقدر صدا.
خواهش میکنم. امیدوارم در گفتگوی دیگر خبرهای خوشحال کننده ای از شما بشنویم.
خیلی ممنون
خانم موسوی، من مزاحمتون نمیشم، باز در تماس هستم که بتونم.
تشکر میکنم از زحماتتون، تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
Come on, hold me by. جوانان را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت. این بیرد خونین را بر بام بلند تو خواهم بست. می گفتم روزی که تو بازایی این خونه شکوفان را چون دست گل سرخی در پای تو خواهم ریخت. این حلقه بازو را در گردن
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب قضا از روز دهم اردیبهشت ماه 95. امروز بر هیچ انسان شریف و منصفی پوشیده نیست که میلیون‌ها کارگر و معلم و دیگر زحمتکشان کشور با شرایط معیشتی طاقت فرسا و غیرقابل تحملی دست به گریبانند و سالهاست ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان به طور وقف ناپذیری پایمال می شود. تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق التدریسی، شرکتی، پیمانی و پیش دبستانی، به کارگیری معلمان آزاد با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حقوق 300 هزار تومان و بدون بیمه، نهادینه کردن گسترده شرکت‌های پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیر دولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیئت وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، رشد فزاینده مدارس غیر انتفاعی و هیئت و منایی و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان، قارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب، برق، گاز، لبنیات و غیره، تنها گوشه هایی از بی‌عدالتی ها و شرایط مشقت باری است که بر کارگران و معلمان تحمیل شده است. تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که علی‌رغم جا افتادن اجباری کار روزانه 12 ساعته و حتی 18 ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و رویاوری معلمان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تأمین حداقل‌هایی از استانداردهای زندگی امروزی نیستند، بلکه اکثریت عظیمی از آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده اند. اما پاسخ دولت‌های مختلف به این وضعیت فلاکتبار تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، تلاش برای تحمیل بی‌حقوقی بیشتر به آنان و بر این بستر تسهیل زمینهای غارت و چپاول روزافزون سفره‌های خالی آنها بوده است، به طوری که در نتیجه این سیاست‌ها از زمان استقرار دولت روحانی به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضاییه به طور رسمی به برخی مراکز کارگری ابلاغ شده، دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان گسترش پیدا کرده، صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، چهره‌های مؤثر معدود تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شدند و تعدادی از آنان و من جمله ما در حال گذراندن حبس‌های طولانی در زندان‌های کشور هستیم. به ما اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور زدند و بر این اساس با حکمهای طویل المدت در زندان اویم مبحوس هستیم. ما همچون هزاران کارگر و معلم معترض هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقی های ما نداشتیم. تمام فعالیت‌های ما و دیگر همکاران زندانی‌مان در کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است. فعالیت‌های ما برای دستیابی به مطالبات قانونی و انسانی‌مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده‌هایمان به ما اتهامات امنیتی وارد کردند، تماماً معطوف به فعالیت‌هایی از قبیل جمع‌آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه‌های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگری‌های صنفی است. بدین گونه بر اساس مستندات رأی‌هایی که بر علیه ما صادر شده است، باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران و معلمان در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود. ما می دانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیت‌هایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زدند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حقمان تداوم منافع چپاولگرانه آنان را به چالش کشیده ایم. اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف واداشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیدند. لذا مادر گرامی داشته اول ماه می روز جهانی کارگر و اعلام همبستگی با کارگران جهان به مناسبت این روز بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل مؤثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضای نامحدود خواهیم زد. رونوشت به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC و سازمان جهانی معلمان EI. جعفر عظیم‌زاده، زندان اوین، بند 8، اسماعیل عبدی، زندان اوین، اندیشگاه 8.
بازجویی گفتم ببینید من یک نفرم، من یک زندان 6 سال محکوم میکنید و طبیعی به من تنگی میشه با این 6 سال به طور واقعی، ولی واقعیت اینه که خود شما هم باید تاوان هزینه‌ای که رو دوشتون میاد به هر حال خیلی بیشتر از اون تاوانی که من ممانی یک فرق میکشم. خب در این دلیل من حقیقتش با توجه به اینکه گفتی که وجود آزاد بشید و فلان اینا امیدوارم اینجوری بشه، ولی به نظرم میاد که همونطور که اشاره کردم دوره‌ایه که میخوان کارگر صداش در نیاد. خیلی سریع به من میگن آقا شما حرف نزن. ببین من اول مصاحبه اشاره کردم تمام پرونده ما روی سایت ما موجوده، تمام فعالیت‌های ما روی سایت ما موجوده، هیچ چیز غیرقانونی توش نبوده. اونا به کارگر میگن آقا حق نداری بگی موضوعم چمه، حق نداری بگی مثلا قانون کار چرا عوض میکنی در علیه کارگر، حرف زدن هم نداری، حالا چیزی بگی که پیش کش. من فکر میکنم که اینها خودشون تاوانه در واقع این برخورد با میلیون ها کارگر رو پیدا خواهند.
از سالهای پیش متاسفانه دولت و مجلس و بخشی از حاکمیت که در واقع نگاه عمودی به آموزش و پرورش و مسائل پیرامون اون دارن، متاسفانه در فرایند جاری کشور طوری برخورد کردن که معلمان امروز مجبور هستن که به شغل‌های دوم و سوم تن بدن برای اینکه بتونن امرار معاش کنن. همونطور که میدونید معلمان اولین گروهی بودن که در ایران نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ در سالهای 85 و 86 به دولت دکتر احمدی نژاد اعتراض کردن و با فراخوانی که قانون صنفی معلمان داده بود جلوی پارلمان در بهمن و اسفند سال 85 تجمعاتی رو برگزار کردن و خواستار این شدن که در واقع دولت نهم نسبت به اجرای قانون نظام هماهنگ تعلل نکنه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، صدای جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی را می شنیدید که در گفتگو با رادیو ندا بیان کرده بودند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
مرسی.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون در رابطه با انتخابات بناب، نماینده مجلس حجت الاسلام رضا باقری بنابی در مجلس گفته که انتخابات در بناب افتضاحات بود. در این رابطه در واقع حقیقت ماجرا را از شهروندان میپرسم، چرا افتضاحات بود؟ قضیه چه بوده؟
قضیه والا چیزی که بود تقریبا میشه گفت تقریبا ایشون راست میگن. اینجا بازار مثلا بازار سیاه معامله رای بود.
بله بله، خود حجت الاسلام رضا باقری گفته نزدیک 30,000 رای توسط برخی کاندیداها خریداری شده.
بله درسته، من خودم شاهدی ماجرا بودم.
خب حالا مشاهداتتون چه بوده؟ یعنی
مشاهدات که مثلا میگفتن آقا مثلا شناسنامه رو مثلا جمع میکردن، یه 50 تومانی بیانه میدادن، بعد رای گیری بقیه پولشون هم میدادن.
هر رای رو چقدر میخریدن؟
از 30 تومن گرفته تا 150 تومن.
حالا این تفاوت به چه دلیل بوده؟
یکی مثلا مزندش پایین بود، مثلا راضی بود به 30 تومن، یکی هم نه میگفت آقا من 150، مثلا اونایی که از شهرهای دیگه اومده بودن 150 تومن میگرفتن، اونایی که از خود شهر بودن 30 تومن 50 تومن.
این که واقعا افتضاح بوده که، این که رای گیری نبوده که.
نه.
حالا کدوم کاندیدا خریدار انجام میداده؟
حالا میگن همون کاندیدا، مثلا دو تا کاندیدا داشتیم که با رای پول میخریدن، یکی آقای پور صادق بود، یکی هم آقای اعزازی بود دیگه.
آقای اعزازی رفت به مجلس دیگه.
بله بله.
یعنی در واقع این ارگان های نظارتی و این هیچ چیزی اونجا عمل نمی کرد؟
ارگان های نظارتی ما که تو جریان نیستیم دیگه، والا اونا رو خود باید فرمانداری بگه، ولی ماشین های سپاه چرا می گشتن، ولی چیزی دیگه با پولی که ما خود ما شخصی معامله میکنیم دیگه نمیشه که اونو گرفت. میگه من مهمون اومدم، به چه کس به کی رفت دارستن؟
بله فرمایش شما کاملا درست و متی.
آخه به کی مثلا به کی میشه گفت مثلا به شهر من نیا، اینجا مثلا ورود نکن؟
آخه در یه روز 30,000 نفر بیاد این
30,000 نفر شاید نباشه، مثلا 15,000-20,000 نفر مثلا، شاید 30,000، من دقیق تعدادشو نمیدونم، ولی مبلغ
خود نماینده گفته، خود رضا باقری گفته، حجت الاسلام رضا باقری گفته.
اونا شاید مستنداتی دارن که میگم، ولی من که به عنوان یه شهروند نه، من دیگه دقیقا نمیتونم بگم یه 10,000 تا 30,000 تا، ولی خرید فروش رای من خودم عیناً دیدم، شاهد بودم، ولی تعدادشو نمیتونم بگم.
بله حالا به عنوان یک شهروند نظرتون در مورد صحت این انتخابات چیه؟
صحت انتخابات واقعیت اگر بخوام بگین درست نبوده، نه پولی بود، انتخابات پولی بود. تو بناب البته شهر مجاور اینقدر حساسیت نشون نداده بودم، تو بناب اصلا پولی بود.
بله اتفاقا همین نماینده هم حجت الاسلام گفته از حالا میشه انتخابات بعد رو هم،
بله بعد هر کی مثلا انتخابات بعد هر کی 10 میلیارد پول خرج کنه میتونه نماینده بشه.
البته ایشون قیمتش پایین تر از این بود، گفت با 3 میلیارد هم میشه.
آره دیگه، مثلا نه 4 سال بعد دیگه تورم هم حساب کنی 10 میلیارد میشه دیگه.
اتفاقا با تورم حساب کرده گفته 4 میلیارد میشه.
آره دیگه، مثلا من خودم مثلا شنیدم اینجا مثلا نماینده ها مثلا پول نزول کردن که مثلا رای بخرن، مثلا 2-3 میلیارد پول نزول کردن، من از این بازاریا شنیدم.
آها حتی پول نزول،
آره پول نزول کردن که مثلا رای بخرن.
عجب، دیگه واقعا یک افتضاح به مرد.
بله دیگه تقریبا میشه گفت بله، من اینو مثلا از بازاریه شنیدم، از نماینده ها نشنیدم، بازاریه گفتن از ما پول میخواستن که رای بخرم، ما هم بیشترشون ندادن، میگفتن معلوم نیست این درنمه فردا پولمون رو هوا.
درسته. آقای اعزازی حالا نمیدونم روح الله یا ضیاءالله،
ضیاءالله اعزازی،
ضیاءالله اعزازی قبلا هم این دوره هشتم هم نماینده بوده.
بله دوره هشتم هم نماینده بود، باهاش باگری تو رقابت تنگاتنگ با 3,000 تا رای اون موقع شکست خورد، ولی اون موقع انتخابات درست بود، پولی نبود، مردم غیرتی رای داده بودن بهشون، ولی این انتخابات این سری نه پولی بود.
حالا این آقای اعزازی خب حالا میخواد چیکار کنه، مثلا تو مجلس چیکار بود؟
نه هیچ کاری
نماینده. الو الو
الو
الو قطع شد. حالا
آره ظاهرن قطع شد.
آره ظاهرن نه واقعا قطع شد. خب حالا عرضم به این بود، این آقای اعزازی تا حالا نماینده هم بوده قبلا، حالا میخواد تو مجلس چیکار بکنه؟
والا
بله شنوندگان عزیز، همونطور که بشنوید این گفتگو با پارازیت مخابرات ایران ناتمام. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. افزون بر 2 سال پیش، کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام، لگام، به همت شماری از کنشگران حقوق مدنی و شهروندی ایران با صدور بیانیه تأسیس خیش آغاز به کار کرد. در متن بیانیه از جمله آمده بود: در فردای محدوم، ضرورت‌های تربیتی ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و متهمان از هر سنخ و گروه دست برداریم و به جای آن به اعمال شیوه‌های سازنده تربیتی بپردازیم. اکنون کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام لگام گزارش سالانه خود را نیز انتشار داده است. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای علیرضا جباری از کنشگران این کارزار. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای جباری.
با درود و شادباش عید نوروز. من امیدوارم که سالی بهتر از سالهای پیش رو در پیش رو داشته باشیم و به خصوص در زمینه پیشبرد کارزار لغو گام به گام اعدام با گامهای سریعتری رو برداریم.
درود بر شما آقای جباری، من هم عید را به شما تبریک میگم. آرزو دارم که سال جدید، سال در واقع به ثمر نشستن این تلاش های ارزندتون باشه. آیه جباری، در ابتدا از کارنامه یک سال فعالیت کارزار بفرمایید، لگام بفرمایید که چه ها کرده اید و چه دستاوردی داشته اید.
بعد در از یک سال گذشته صدور بیانیه های ما به مناسبت های مختلفی که در مورد اعدام ها پیش اومده، انجام شده، صادر شده و همچنین حضور در محل بازداشت و زندانی بودن افراد اعدامی که متاسفانه به جلوگیری از اعدام این افرادی که از کردستان محکوم شده بودن در اونجا شرکت کردیم کمکی نکرد و اینها بالاخره به مجازات رسیدن و همچنین حضور در نزد کسانی که بخشایش داشتن نسبت به متهمان خودشون حضور پیدا کردیم و از اونها دلجویی و تشکر کردیم و در واقع چند مورد دیدارهایی پیش اومد با این گونه افراد. همچنین در مورد برخی از افرادی که محکوم به اعدام شده بودند، از جمله مثلا آقای غلام حسین خالدی که در واقع یک فعال محیط زیست بود، ما شرکت کردیم در این زمینه و در واقع کمک کردیم به بخشایش ایشون، یعنی کمک هایی در این زمینه انجام دادیم. و همچنین در جنب کارزار لگام یک فعالیت هایی به طور فردی داشتیم که این فعالیت ها مربوط به افراد زندانی که از خودمون بودن، از جمله مثلا خانم نرگس محمدی و خانم مرادخانی، فریده مرادخانی که در واقع چند دفعه به خاطر خانم نرگس محمدی گرده هم اومدیم در مدخل زندان و از این نوع فعالیت ها، هولوش این نوع فعالیت ها چند مورد دیگه بوده.
بله، خب در واقع تا همین حدم آیه جباری اقداماتتون ستودنی هست. پرسش بنده اینه که واقعا در سرزمین چوبه دار که در واقع طبق آمارها در سال گذشته هر روز به حداقل 2 یا 3 نفر اعدام شدن، بله میانگین اعدام ها 2 یا 3 نفر بوده، کنشگر لغو اعدام بودن در واقع نه تنها خالی از خطر نیست، بلکه تهدید جانی هم داره، از جمله که دوتا از اعضای این کارزار بازداشت هستن و خانم نرگس محمدی در زندان هست.
بله.
از مشکلات و دشواری ها و موانع کارهاتون بفرمایید که از چه قرارند؟
خب متاسفانه این موانع رو داره، این مشکلات رو داره و ما پذیرفتیم، پذیرای این مشکلات هستیم. یعنی با توجه به این مشکلاتی که گام برمی‌داریم و به پیش می‌ریم و خب در واقع در همین حد، در حد زندان و بازداشته و تا حالا هم این دو نفر اعضای ما گرفتار این مسئله شدن، حالا یا به طور موقت یا به طور چند ساله. ولی خب این مانع از این نمیشه که ما به این کار انسانی و این صدا حرکت و بشری خودمون ادامه ندیم یا اینکه به انصراف کشیده بشیم. ما کار خودمون رو خواهیم کرد به خاطر اینکه احساس میکنیم که در کل مجازات اعدام یک مجازات ضد انسانیه و ما نمیتونیم تحمل بکنیم چنین شرایطی رو. هرچند اونطوری هم که اشاره کردیم در مجموع واکنش مساعدی در مقابل این مسئله جز در موارد خاص ندیدیم، از جمله مسئله بخشایش ها. با وجود این به کار خودمون ادامه میدیم چون معتقدیم که سرانجام یک گوش شنوایی برای این مسائل پیدا خواهد شد و در واقع کسانی توجه خواهند کرد به این موضوع و حداقل واکنش های اجتماعی به اندازه توانمون و به اندازه حرکتمون خواهد داشت. بنابراین نگران این مسئله که مجازات های رو در بر داشته باشه نبودیم و نیستیم، اگر بودیم که اصلا اقدام نمی کردیم.
درود بر شما، همت عالی شما عزیزان این کارزار رو پیش می برید. آیه جباری، پرسش دیگرم اینه که استقبال و حمایت ها از این کارزار، از این در واقع این اقدامات قابل ستایش و تمجید چگونه هست؟ از این بفرمایید.
بالا از جهت مسئولان که خب مسئولان منفی بوده، منفیه، ولی از جهت افرادی که در معرض این خطر قرار دارن یا افرادی که در واقع کسی عزیزی را از دست دادن، به نظر من این جریان مثبت بوده و تاثیرگذار بوده و روی دوستان و همراهان ما و کسایی هم که در واقع ما به شکلی با اونا مرتبط هستیم تأثیر مثبت خودشو داشته. یعنی مسلماً این تأثیر احساس میشه و ما امیدواریم که رو به گسترش بره و خب قرار است که یک گسترشی هم ایجاد بشه و بر اساس این گسترش ما امید به آینده داریم و امیدواریم که در آینده موثرتر بتونیم عمل کنیم.
بله آیه جباری، در گزارشتان یک نکته قابل تأملی هست در رابطه با سپاسگزاری از عالی جناب پاپ فرانسیس.
بله.
چه دلیل بوده و چقدر میتونه مؤثر باشه؟ در این رابطه بیشتر بفرمایید.
بله، ما حتی نسبت به صحبتهایی که ایشون در سفرش به آمریکا کرده بود در رابطه با مسئله اعدام واکنش نشون دادیم و بیانیه هم صادر کردیم و قرار بود که یه نامه‌ای هم نوشتیم که قرار بود به دست ایشون برسونیم، منتها اون کانال‌های لازم رو نتونستیم به موقع فراهم کنیم که این به دست ایشون برسه، یعنی عین متن نامه ما به دست ایشون برسه. اما مجدداً احساس ما، یعنی شنیدیم و دوستان که دوستان موثق، منابع موثق که ایشون در محدوده کلیسای کاتولیک هم یک همچین کارزاری رو به پیش میبره و به تمام اسقف ها و کاردینال ها و کسانی که در این سلسله مراتب قرار گرفتن خیلی تاکید میکنه که در این زمینه کوشا باشن و گام های مؤثری بردارن. و به همین دلیل ما نسبت به این دوتا اقدامی که ازشون دیدیم این واکنش رو نشون دادیم.
بله، در واقع هر اقدامی علیه اعدام از جانب هر کسی قابل ستایش و حمایت هست. آقای جباری، به عنوان پرسش پایانی در واقع پرسش اساسی هم هست که چگونه میشه این مسئله اعدام و مقابله با اعدام را به یک مسئله مهم و حیاتی برای عموم مردم در جامعه تبدیل کرد؟
این البته بستگی به توانایی افراد درگیر در مسئله مسائل حقوق بشری به ویژه مسئله مجازات اعدام داره که تا چقدر توانایی داشته باشن هم از نظر تبلیغاتی هم از نظر اقدامای عملی و اینا بتونن به اصطلاح مؤثرتر عمل کنن. الان غیر از لگام دو سه گروه حقوق بشری دیگه در ایران در رابطه با مسئله اعدام فعالیت میکنن و تا به حال متاسفانه چون راه انفراد رو پیش میبرن تا به حال نشده که این چند تا گروه با هم دیگه هماهنگی ایجاد کنن و یک اقدام واحد رو در پیش بگیرن. ولی بحثی هست که پیشنهاد بشه به بعضی از این گروه ها و افراد که در واقع که به طور سازمانی عمل نمی کنن بلکه به طور گروهی عمل می کنن که صدا فعالیت هاشون هماهنگ کنن که هنوز اقدام نشده و پیشبینی ما این نیست که حتما اینا خواهند پذیرفت، ولی در این حال ما باشون در زمینه ها گفتگو خواهیم کرد. من فکر میکنم یگانگی و در واقع بالا بردن توان فعالیت، بالا بردن توان تبلیغات روی هم رفته میتونه عامل مؤثر باشه در پیش برده کار مقابله با مجازات اعدام.
بله آیه جباری، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من تنها امیدم اینه که روزی باشه، روزی بیاد که ما شاهد بهتر شدن شرایط در رابطه با این مجازات سخت و غیر قابل پذیرش باشیم و بتونیم به سمتی گام برداریم که این مجازات رفته رفته و گام به گام همونطوری که قبلا گفتیم به دلایلی که مثلا بعضی ها مقدمن، از جمله مثلا مسئله افراد زیر سن بلوغ و متهمان سیاسی و همچنین افرادی که در رابطه با مسائل مربوط به مواد و مخدر و اینا سریع‌تر و بعد به تدریج به این سمت پیش بریم که به طور کلی این مجازات برچیده بشه. من فقط امید و آرزوم اینه که زمانی برسه که ما بتونیم ببینیم که برچیده شده این مجازات. من همچنین از شما تشکر میکنم به یک بار دیگه این عید نوروز رو به شما و همکاران و همچنین برای همه مردم ایران و فعالان و بشر شادباش میگم.
زنده و پایدار باشید آقای جباری، بسیار سپاسگزارم و به امید تحقق این آرزوی نیک شما که در واقع با تلاش‌های همبسته همگانی میسر هست و به قول شاعر لب دوخته فرخی یزدی عاجل شود گرچه به عاجل نشود.
با سپاس فراوان از اینکه این صحبت رو زمینه‌هاش رو فراهم کردین و امیدواریم که به این هدف نزدیک بشیم. Thank you.
انسان، نکش انسان، نکش بردار این جان شکوه، نیاویزش نیاویزش به جرم زندگی با چشم بیدار، به جرم زندگی با چشم بیدار.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید. Thank you.